وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اون که نشد که ما اون فرقی نداریم، روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
دولت مدید ترانس در آلمی الزاده های سازوکات های حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده تکلمت و حکومت کشمنداز حکمرانی مخلوق در گامی دوم انقلاب تکلمت و حکومت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم، در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت. موضوع این برنامه نظام تصمیم سازی مطلوب و دولت کارآمد مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. سریع پخش میزنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. حکمت و حکومت رو میشنوید. جا داره که در همین ابتدای برنامه تسلیت عرض کنم خدمت شما ملت عزیز ایران. شهادت سردار رشید و دلاور، حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش رو، و درود بفرستم به شما مردم قدردان و وفادار ایران عزیز که در این چند روزه در اقصا نقاط کشور تشییع با شکوه یک بدرقه عظیمی رو برای این مجاهدان شهید رقم زدید. حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما نظام تصمیم سازی مطلوب و دولت کارآمد مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای بلوکات، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. جا داره که شهادت جانسوز سردار رشید اسلام و ایران سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو هم خدمتشون تسلیت عرض کنم. خدمت گزار شما هستم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. آقای دکتر حمزه‌پور سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب این برنامه. جا داره که تسلیت عرض بکنم شهادت سردار ارزشمند انقلاب اسلامی و شهدای همراهشون رو، شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان گرانقدرشون رو در این در از پیش آمده بسیار بسیار سخت و ناگوار. انشاءالله که خدا متعال به همه مردم ایران صبر بده و انشاءالله بتونیم راه این بزرگواران رو با قدرت و شوکت ادامه بدیم انشاءالله.
تشکر میکنم. جناب آقای بلوکات، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم. شاید بشه عنوان برنامه رو به سه محور مجزا تقسیم کرد: بحث تصمیم سازی کارآمدی و به یک معنا بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و اینها در هم تنیدن. یعنی مفهوم کارآمدی دولت رو ما میتونیم از تصمیم سازی شروع کنیم، به خصوص اگه ما چرخه تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرای تصمیم، دریافت و بازخورد و نهایتاً پروسه اصلاح و ارتقا رو در نظر بگیریم. به نظر میرسه که تصمیم سازی همون گام نخستی است که به مثابه یک شالوده بقیه عناصر روی اون سوار میشن. نقش، اهمیت و جایگاه مقوله تصمیم سازی در مقوله سیاست گذاری و مدیریت و حکمرانی رو چگونه میبینید؟
بله، همونطور که فرمودید شاید حلقه اول یا گام نخست در حوزه اداره کشور در امور جاری و حتی در امور راهبردی حوزه تصمیم سازی است. حوزه تصمیم سازی در گذر زمان معانی مختلفی داشته، حداقل به لحاظ عملیاتی. یعنی شاید اگر ما داریم در یه مقطع زمانی مثل 40، 50 یا 60 سال قبل در رابطه با تصمیم سازی سوال می‌کنیم، اولین و یا تنها ترین بخش اثرگذار در حوزه تصمیم سازی مشاورین یا نهادهای حداکثر نهادهای مطالعاتی هستن. ولی هرچی در گذر زمان جلوتر میریم میبینیم حوزه های جدیدی اضافه میشن به حلقه تصمیم سازی که هم کار رو از قوام بیشتری برخوردار میکنن و البته در این حال پیچیده تر و سخت تر میکنن. مشخصا میخوام از مردم و افکار عمومی ابتدا صحبت کنم، چیزی که در مطلع بیانیه گام دوم انقلاب هم بهش اشاره شده، در جای جای بیانیه هم حضورش رو ما میبینیم و وقتی مطالعات سیاسی و اجتماعی و نتایج پژوهش ها رو هم میبینیم متوجه میشیم که مسئله افکار عمومی و مردم شاید مهمترین یا اثرگذارترین بخش تصمیم سازی باشه. در گذشته اگر یک تصمیمی اتخاذ میشد یا یک مسیری برای اداره کشور در کشورهای مختلف اتخاذ میشد، عموما این مدیران و حاکمان بودند که اثرگذارترین نقش رو داشتند. اما در عصر کنونی و به ویژه در حکومت‌هایی که مبتنی بر آرای مردم اداره میشن، که نظام جمهوری اسلامی بدون تعارف یکی از متکی‌ترین حکومت‌ها به آرای مردمی هست، در حکومت‌هایی که به صورت دموکراتیک و مردم سالارانه اداره میشن، ما نمیتونیم به مسئله تصمیم سازی بپردازیم الا این که نقش مردم رو درش لحاظ کنیم و ببینیم مردم طی چه فرایندی و در چه حوزه هایی دارن نقش آفرینی میکنن. خب یک بخش خود اداره حکومت، مقطعی که ما درش به سر میبریم، یعنی سال 1398، مسئله افکار عمومی یک مسئله پیوسته بدون انقطاع هست در حوزه تصمیم سازی. مشخصا منظورم تأثیر رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی است که الان شکل گرفته. ببینید در گذشته حتی در کشور خود ما یا سایر کشورهای دنیا که به صورت مردم سالاری یا شاره میشن، اگر مردم میومدن در یک انتخاباتی شرکت میکردن یا رأی میدادن، تأثیر مردم در اداره کشور و تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری میرفت تا انتخابات بعدی یا بعضن رفراندوم هایی که به ندرت در کشورهای مختلف اتفاق میفته. اما امروز شاهد اون هستیم که در کشور ما و کشورهای دیگه به خاطر و به مدد پیشرفت های تکنولوژیکی که در حوزه ارتباطات اتفاق افتاده، مردم دائما دارن در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اظهار نظر صحبت میکنن و یک رصد نسبتا متعارف از تحولات شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تعاملی که الان وجود داره میتونه تصمیم گیران رو مطلع کنه از اینکه چه اتفاقی داره در افکار عمومی میفته. البته خب خوشبختانه یا متاسفانه‌اش رو الان نمیخوایم قضاوت کنیم، ولی واقعیت اینه که این تصمیم سازی و یا تحولی که در جوش و در حقیقت طبیعی نیست، عناصری در اینجا حضور دارن که اون عناصر تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه روی افکار عمومی و نظرات مردمی تأثیر بذارن، که البته پرداختن به اون خودش مجال دیگه رو میطلبه. به این معنا من فکر میکنم الان یک بخش مهمی هستش، بخش افکار عمومی و مردم هستش در تصمیم سازی در حوزه های مختلف. حالا سوال اینجا مطرح میشه، آیا مردم در همه امور تخصص و یا صلاحیت دارن که اظهار نظر کنن در تصمیم سازی؟ خب علل قاعده مردم مثل خیلی دیگر از موارد دیگه، همه مردم و همگان در همه امور متخصص نیستن، اما ما بایستی نظرات مردم رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم. یعنی بحث بر سر این نیست که آیا نظرات مردم الزاماً در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تخصصی یا نه، بحث بر سر این است که مردم در این حوزه‌ها اظهار نظر می‌کنن و یک نظراتی رو دارن. این یک بخش. بخش دوم بخش تأثیر نخبگان و خواص هستش در حوزه تصمیم سازی، که این نخبگان و خواص بعضیشون در جاهای سازماندهی شدند و در نهادهای سازماندهی شدند، مثل اندیشکده ها، مثل دانشگاه ها، در کشور ما مثل حوزه های علمیه، مثل سازمان های مردم نهاد و انجیو ها. بعضیشون هم سازماندهی نشدن، یعنی ما با نخبگانی طرفیم که الزاماً داخل یک شبکه خاص تشکیلاتی علمی یا پژوهشی یا سیاسی و اجتماعی نیستن، اما تاثیرگذارن. باز هم در سر این که آیا این تاثیرگذاری اونها تاثیرگذاری درست و تخصصی است یا نه، الان من قضاوتی ندارم، شاید موضوع یه برنامه دیگه باشه، ولی واقعیت این است که این تاثیرگذاری وجود داره. چیزی که ما از اونها تحت عنوان افراد معروف یا سلبریتی ها یاد میکنیم، که اینها البته آسیب شناسی هایی هم داره، ولی من الان دارم با شما و شنوندگان عزیزمون در حوزه بایدها و یا در حقیقت مطلوب ها صحبت نمی کنم، در حوزه واقعیت ها صحبت می کنم. در واقع ما بله ما سلبریتی ها رو داریم که بعضی از هنرمندان هستن، ما میریم در موسم انتخابات میان نقش آفرینی انتخاباتی میکنن، در حوزه سیاسی بعضن سیاسی میشن، در مسائل سیاسی بعضن نقش آفرینی اقتصادی میکنن. و جالبه که این سزلی که خدمت شما عرض کردم، یعنی عامه مردم، نخبگان و خواصی که سازماندهی شده هستن در مجامع مختلف مثل اندیشکده ها، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و یا جای دیگه، و افراد دیگه‌ای که تأثیرگذار هستن اما در جای سازماندهی شده نیستن، مثل همین سلبریتی ها و افرادی که به قول معروف افراد معروف به حساب میان. اینها در حقیقت یک فرایند جدید و یک مدل جدیدی از تصمیم سازی رو در سالهای اخیر در کشور ما و کشورهای بیرونی در حقیقت ایجاد کردن، که ما می‌بینیم اینها باعث میشن یک فشار افکار عمومی در حوزه مختلف میاد که بعضن رو فرایندهای تصمیم گیری، قانون گذاری، فرآیند تصمیم‌های اجرایی، تصمیمات دولت‌ها تأثیر میذاره و تغییرات جدی و اساسی رو ایجاد میکنه.
بسیار خوب، ممنونم. جناب آقای دکتر حمزه‌پور، در بحث تصمیم سازی ما می‌بینیم که در حکمرانی جدید و متأخر نقش نهادهایی مثل اندیشکده‌ها خیلی پررنگ شده، یعنی نهادهایی که بین نخبگان و اهالی سیاست در رفت و آمد هستند، اصطلاحاً میانجی دانش و سیاست هستند. من دوست دارم که ارزیابی شما رو بشنوم نسبت به جایگاه نهاد اندیشکده یا اتاق‌های فکر یا هیئت‌های اندیشه‌ورز، مفاهیمی از این قبیل که بالاخره یه مرکزی وجود داره که اون تلقی های معرفتیش رو به داده های سیاستی تبدیل میکنه، اولویت ها رو انتخاب میکنه، راه حل تولید میکنه، اجماع میسازه و پروسه تصمیم سازی تا تصمیم گیری و اجرا و نهایتاً ارشاد خدمت شما بازخورگیری اینها رو تکمیل میکنه. ارزیابی شما چی هست؟
ببینید، من چون رشتم مدیریته و از 18 سالگی تا الان تقریبا من به طور دائم در رشته مدیریت دانشجویی میکنم، اگر از هر کسی که در اصل صاحب نظر باشه یا دانشجوی رشته مدیریت باشه سوال بکنید، مهمترین موضوعی که در رشته مدیریت و در عرصه مدیریت و در حوزه مدیریت بحث میشه، بحث علوم تصمیمه. و بعضی ها مثل سایمون یا کسان دیگه مثل ایکاف تصمیم و تصمیم گیری و تصمیم سازی رو معادل کل مدیریت میدونن. لذا اگر بخوام به طور دقیق به شما پاسخ بدم، ما در عرصه تصمیم با دو کلید واژه بسیار بسیار متفاوت روبرو هستیم. یک واژه تصمیم سازی به نام decision making و یک واژه‌ای به نام تصمیم گیری به نام decision taking. تصمیم سازی در اصل پایه تصمیم گیریه، تصمیم سازی مبتنی بر در اصل جمع آوری داده است، تحلیل داده و ارزیابی سیاستی از داده‌هایی که انجام میشه، که الان شما میدونید علومی که در مرز دانش هستند در حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی مبتنی بر تحلیل داده هستند و مبتنی بر هوش مصنوعی هستند و بر مبنای اینها علوم اجتماعی محاسباتی شکل گرفته، یعنی علوم اجتماعی که داده‌ها رو به طور مرتب از اجتماع میگیره، از حکمرانی کشور میگیره و اونها رو تحلیل میکنه و ارزیابی سیاستی و سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری رو تحویل میده. لذا باید دقت بکنیم که نقش اندیشکده ها دیگه نقش یک سازمان دولتی برای توصیف و در اصل دادن جزوات به تصمیم گیران نیست. اندیشکده ها حتما بایستی که ببیشه در ایران بایستی که حتما تغییر ماهیت بدن، باید از حالت دولتی بودن و تفکر دولتی باید خارج بشن. اندیشکده ها باید به سمت در اصل علوم انسانی و اجتماعی محاسباتی حرکت بکنن و کار جمع‌آوری داده و تحلیل داده ها و خط مشخصگذاری و ارزیابی سیاستی رو انجام بدن. ما اندیشکده ها رو در اصل به عنوان بازوی تصمیم گیری خودمون میخوایم. اگر اندیشکده ها به وظیفه خودشون خوب عمل بکنن، مطمئن باشید ما در تصمیم گیری هایی که در لحظه الان نگاه بکنید، بحران های متعددی در کشور ممکنه به وجود بیاد، بحران اقتصادی، اجتماعی، سیل بیاد، بحران طبیعی به وجود بیاد، یا شهادت فرض کنید حاج قاسم سلیمانی و همکارانشون، بالاخره یک پدیده ایه که بایستی که در ازای اون تصمیمی گرفته بشه، یا در حوزه اقتصادی به همین صورت، حوزه اجتماعی به همین صورت. اینا همه نیازمند اطلاعاتیه که ما بر مبنای اون اطلاعات بایستی تصمیم بگیریم. ولذا به نظر من مراکز فکری ما، اندیشکده های ما و به قول معروف تینک تنک های ما بایستی که از اون در از فعالیت های سنتی که تا الان داشتن و به نظر من کارکردشون کارکرد بسیار مثبتی نبوده و من همینجا هم نقدی رو وارد میکنم به در از تفکر در از سلسله مراتبی و دولتی و سفارشی تحقیق کردن این اندیشکده ها که تا الان بوده. و قطعا مطمئن باشید که در بیانیه گام دوم هم که اشاره شده به در از جهش بالاتر و والاتر در گام بعدی انقلاب اسلامی، مطمئن باشید که یکی از جاهایی که حتما نقطه قوت ما انشالله خواهد بود، تغییر ماهیت اندیشکده ها و اتاقهای فکر از ماهیت دولتی اندیشیدن، سنتی اندیشیدن، مکانیکی اندیشیدن، نیوتونی اندیشیدن به سمت در از پویا و داینامیک اندیشیدن و به سمت این بریم که ما حقیقتاً به صورت زنده بتونیم داده ها رو به طور مرتب از اجتماع و واحدهای اجتماعی جمع‌آوری بکنیم و تحلیل بکنیم و تحلیل ها انقدر بایستی که مبتنی بر تحلیل های واقعی باشه که تصمیمات ما به واقعیت نزدیک باشه. هر چقدر ما تحلیل های دادمون و ارزیابی های سیاستیمون به سمت واقعیت نزدیکتر باشه، تصمیم گیری های ما از خطای کمتری برخوردار خواهد بود و مطمئن باشید که تصمیم گیری های ما به سمت تصمیم گیری های بسیار خوب حرکت خواهد کرد. یه نکته ای هم عرض بکنم که تصمیم گیری دو تا پارادایم متعدد در دنیا داره که باید توجه بکنیم که تصمیم گیری از ماهیت هنجاری و تجویزی که مبتنی بر مدل های ریاضی بود و سالها خود ما هم درس میخونیم هم درس میدادیم و درس میدیم الان این پارادایمو، به خاطر در از کم اثر بودن این پارادایم تجویزی و راهبردی در عرصه تصمیم گیری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به سمت تصمیم گیری رفتاری اومده. شما فرض کنید در سازمان بورس اوراق بهادار هر چقدر تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادین به کار میگیرید، اما رفتار سهامدار میبینید که تعیین کننده است. فضای سیاسی در خرید در از سهام اثر میذاره، یا رفتار اجتماعی، پدیده اجتماعی اثر میذاره. شما دقت بکنید که تصمیم گیری پارادایمش به سمت تصمیم گیری رفتاری رفته، اقتصاد به سمت اقتصاد رفتاری رفته و مطمئن باشید که تحلیل های مکانیکی و تحلیل های بنیادین و تکنیکال که به صورت سنتی مطرح بوده، مطمئن باشید که تغییر پارادایمش رو در همین سالهای اخیر ما داریم میبینیم و تغییر پارادایمی که داره اتفاق میفته در کل دنیا و در از پدیده هایی مثل در از اینترنت اشیا یا مواردی مثل بلاکچین و اینها پدیده‌هایی هستن که قطعاً در ماهیت تصمیم ما اثر خواهند و ماهیت تصمیم گیری ما اثر خواهد گذاشت و تصمیم گیری ما به سمت تصمیم گیری رفتاری خواهد رفت. و خلاصتاً عرض می‌کنم که اندیشکده‌های ما در از نقطه در از پیکان جلوی در از تولید این ارزیابی‌های سیاستی هستن و اگر این فهم و تلقی رو داشته باشن که حتماً باید یک شیفت پارادایمی یا یک تغییر پارادایمی از تصمیم گیری تجویزی و راهبردی به سمت تصمیم گیری رفتاری پیدا بکنن، مطمئن باشید که در کیفیت تصمیمات ما در شؤونات مختلف اثر خوش خواهد گذاشت.
بسیار ممنونم. آقای بلوکات، در بخش قبلی فرمایشاتتون اشاره کردید به بحث پیچیدگی هایی که در جوامع امروزی وجود داره و اون تصور شاید کلاسیکی که از دولت وجود داشت معنای یک دانای کل یا توانای کل از بین رفته. بازیگری افکار عمومی رو بهش پرداختید و نخبگان رو، اما به نظر میرسه در شرایط امروزی که ما شاهد منافع متکثر و بعضن متعارض هستیم، کثرت داده ها هستیم، تصمیم سازی به شکلی که همه منافع مشخصا ذینفعان رو دخیل کنه بسیار دشواره. شاید یکی از تجربه های تلخی که در کشور ما وجود داره در مورد تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلی اینه که زینفعانی که در اون تصمیم وجود دارن به بازی گرفته نمیشن. اگه من بخوام صریح‌تر اسم بیارم، مثلا تصمیمی که بتونه منافع کارگر و کارفرما رو توامان، یا منافع پزشک و بیمار رو، منافع تولید کننده و مصرف کننده رو، منافع استاد و دانشجو رو و مثالهای از این دست رو توامان لحاظ کنه. به نظر میرسه که ما در بعضی از حوزه ها شاهد تصمیم سازی از طرف کسانی هستیم که خودشون زینفن و یک طرفه تصمیم های کلی رو میگیرن. چجوری میشه مکانیزمی طراحی کرد، و اینو من بر اساس یک تجربه و آسیب شناسی عملکرد 40 ساله میگم، که همه این بازیگران و زینفعان رو ما مداخله بدیم بهشون و بتونیم اینها رو بازیگری بدیم بهشون، چجوری باید رفتار کرد؟ چه مکانیزمی وجود داره؟
ببینید، یه سری از مکانیزم ها که اتفاقا به نظر من مهم هست، مهم هم هستن و شاید بخوایم مهم اساسی تر از مکانیزم ازشون یاد ببریم، به عنوان زیرساخت ازشون یاد ببریم، واقعا در کشور ما وجود داره و اون مثلا مسئله قانون اساسی ماست، که این قانون اساسی ما ظرفیت این که بتونه آحاد زینفعان رو در تصمیم گیری ها مشارکت بده رو داره. اما این که چرا ما از بعضی از این ظرفیت ها استفاده نمی کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم، چند تا نکته رو خدمت رو عرض میکنم. اولا به نظر من اساسی ترین نکته در تصمیم سازی در شرایط کنونی، ببینید من دارم در رابطه با ایران امروز صحبت میکنم، در رابطه با جهان امروز صحبت میکنم، مسئله آگاهی است. این که مثلا اون قشر کارگر که شما فرمودید، یا معلمان، یا هر قشر دیگه، حالا شما ممکنه اینجا الان موضوع رو صنفی دیده باشید، موضوعات دیگه هم هست، ممکنه جنبه صنفی نداشته باشه، جنبه محلی داشته باشه، ممکنه موضوع دیگه از جنبه محلی نداشته باشه، جنبه مثلا یک طیف خاصی از مردم رو داشته باشه. اگر اون طیف، اگر اون حوزه، اگر اون جمع، اگر اون محدوده جغرافیایی، اگر اون طیف به حقوق خودش آشنا نباشه و ندونه چه حقوقی داره و در مقابل چه تکالیفی بر عهده‌اش هستش، به نظر من از این فضای تحولی متکثر و سریع جا میمونه. لذا ما الان میبینیم کسانی که اقشار دارای دانش و آگاهی بیشتری هستند بر این مسئله فائق میان. البته باید اعتراف کنیم بعضن اقشاری، من حالا من نمیخوام اینجا از قشر خاصی یاد بکنم و نام ببرم، بعضی از اقشار هستن که از این آگاهی و تسلط و دسترسیشون به اطلاعات بعضن سوء استفاده هم میکنن و بعضن باعث میشه که بیش از آنچه استحقاق دارن در تصمیم گیری ها نصیبشان بشود و کمتر از آنچه که تکلیف دارن در تصمیم گیری ها در حقیقت نقششون دیده بشه. پس مسئله اول مسئله آگاهیه. مسئله دوم، بله، دولت وظیفه، دولت که اینجا دارم میگم به معنای عامش هست، منظورم قوه مجریه نیست، منظورم حکومته. دولت وظیفه داره اون قشر یا اون محدوده جغرافیایی که به هر دلیلی ضعفی داره، این ضعف هم ممکنه ریشه تاریخی داشته باشه، مثلا یه طبقات اقتصادی و دهک‌های اقتصادی پایین ما مثلا خیلی نتونسته باشه باشن سطوح عالیه دانشی رو طی کرده باشن به دلایلی در طول تاریخ، اون باید بیاد اینجا کمک کنه و عدالت رو تلاش کنه برقرار کنه و طرف و یا وزنه نقش دولت بچربه به سمت اقشاری که از ارومهای کمتری یا ضعیفتری برای تاثیرگذاری در مناسبات تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش دارن، بتونه به کمک اونها بیاد. من به نظرم البته اینجا دولت‌های ما، منظورم دولت فعلی است، ادوار مختلف دولت‌های ما ضعف‌های جدی داشت.
بسیار ممنونم همراهان عزیز برنامه حکمت و حکومت از اینکه ما رو همراهی میکنید، بسیار سپاسگزارم. برمیگردیم، بخش دوم گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود. عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و جناب آقای مهدی بلوکات کارشناس مسائل سیاسی. آقای بلوکات، مفهوم کلیدی بعدی بحث کارآمدی هست. شاید اشتراک لفظی زیادی وجود داره در مورد مفهوم کارآمدی، زیاد استفاده میشه، اما به نظر میرسه حاملان یا قائلان مفهوم کارآمدی ادراک یا دریافت مشترک چندانی از این مفهوم رو ندارن. من خواهشم اینه که در رابطه با مفهوم کارآمدی یک توضیح مختصری رو اشاره بفرمایید و اینکه چه مؤلفه‌هایی داره و مشخصا در نسبت با جامعه ایران امروز ما مفهوم کارآمدی رو ما چگونه باید توصیف کنیم.
همونطور که فرمودید، مفهوم کارآمدی تعاریف مختلفی داره. برداشت مشترک عمومی که در مکاتب مادیگرایانه نسبت به کارآمدی هستش، عموماً حول و حوش رفاه می‌گردد و سایر مسائل نسبت خودش رو با اون رفاه پیدا می‌کنه. اما تو گفتمان انقلاب اسلامی به نظر می‌رسه مسئله کارآمدی یک معنای دیگری دارد. اینطور هم نیستش که نسبت به این مسئله کارآمدی به معنای متعارفش گفتمان انقلاب اسلامی بی تفاوت باشد، اما دال مرکزی یا جزو دالهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی مفهوم کارآمدی به اون معنای متعارف نیست. البته به نظر میرسه که اگر مراکز ثقل اصلی گفتمان انقلاب اسلامی محقق بشود، بهش عمل بشود، طبیعتاً کارآمدی به معنای متعارف هم ازش حاصل خواهد شد، چه اینکه هر جا نسبت به اون دقایق اصلی گفتمان انقلاب اسلامی بی تفاوت بودیم، معنای کارآمدی که شبیه به مفهوم رفاه هست هم لطمه دید. یعنی مثلا اگر ما در گفتمان انقلاب اسلامی اتکا به نیروی درونی و توان داخلی رو به عنوان یکی از دقایق گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد داریم، هر جا اینجا رو نسبت بهش بی تفاوت بودیم و کمرنگ نسبت بهش حضور پیدا کردیم، ما دیدیم دوباره رفاه و معیشت آسیب خورده. نمونه هاشم زیاده در این 40 سال. من منظورم مقطع خاص یا ویژه‌ای از یک دولت خاص نیست، اما اگر بخوام بهتر به این موضوع اشاره کنم، آنچه که ما به عنوان کارآمدی در گفتمان انقلاب اسلامی بهش میپردازیم با معنی که در خود گفتمان انقلاب اسلامی وجود داره، دارای زیرساخت‌ها و پایه‌های اساسی هستش که مهمترین رکنش مسئله استقلاله. استقلال موضوعیه که هم در شعارهای انقلاب اسلامی مطرح بود به صورت آگاهانه، نه غیر آگاهانه، یعنی هم توسط حضرت امام مطرح شد، هم توسط نخبگان قبل از انتخاب انقلاب مطرح شد، هم مردم نسبت بهش لبیک گفتن و در میدان و در خیابان‌ها و در صندوق رأی و در رفراندوم جمهوری اسلامی و رفراندوم قانون اساسی و جاهای دیگه اینو مطرح کردن. مسئله استقلال که خودش در برگیرنده مفاهیم بسیار بسیار زیادی، حتی آزادی در پیکره و یا پهنای اجتماعی است. خب مسئله استقلال رو شاید به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی پیشرفت کشور از همون سالها و روزهای ماهای ابتدایی انقلاب هم رهبران انقلاب بهش توجه داشتن و هم مردم نسبت بهش دغدغه جدی داشتن و این باعث شد که ما مهمترین اتفاقات تاریخ انقلاب حول و حوش مسئله استقلال اتفاق بیفته، که در وهله اول بحث در حقیقت تسخیر لانه جاسوسی بود به عنوان یکی از نمادهای استقلال طلبی، بعد از اون دفاع مقدس و یا جنگ تحمیلی بود که هزینه‌های بسیار بسیار زیادی رو ملت متحمل شدن برای نگهداری و حفظ این استقلال، و الان هم که تو روزهای اخیر دیدیم که طیف‌های مختلف مردمی روز تشییع پیکر مطهر شهیدان مقاومت، مشخصا شهید حاج قاسم سلیمانی، در کنار مردم بودم، تقریبا کل مسیر رو حرکت کردم، طیف‌های مختلف مردم که نسبت به مسائل جاری کشور علل قاعده دیدگاه‌های مختلفی دارن، برخی ممکنه گلایمندی هم داشتن، ولی اومدن و یک حضور جدی رو داشتن، به خاطر اینکه اتفاقی که افتاد این که نماد استقلال و یا یکی از نمادها و مؤلفه‌های در حقیقت استقلال کشور مورد در حقیقت جسارت قرار گرفته بود، مردم نشون دادن که این مسئله ولاش مسئله خط قرمزه و جلومه. به این معنا من فکر میکنم وقتی در حوزه کارآمدی داریم صحبت میکنیم، اگر بخوایم عملیاتی تر و جدی تر و به قول آقایون حوزوی علل عرض تر نگاه کنیم به موضوع، مسئله اصلی ما تو حوزه کارآمدی همچنان مسئله استقلال و امنیت هست، تا بتونیم در پناه اون حوزه های دیگه مثل حوزه های فرهنگ و اقتصاد و سیاست رو پیش ببریم.
نکته خیلی خوبی اشاره کرده جناب آقای بلوکات. من فکر کنم این برجستگی وجوه مادی اقتصادی رفاهی در بحث کارآمدی به خصوص در جامعه ایران امروز ما شاید با یه نگاه دیگه ناشی از این باشه که ما وجوه دیگه کارآمدی مثل استقلال، مثل امنیت، مثل آزادی و جمهوریت رو تا حد قابل قبول یا قابل توجهی به دست آوردیم. بله. و خب تو حوزه پیشرفت و عدالت به همین دلیل این خورده برجسته میشه.
البته خوبم هست، به هر حال پیشرفت انقلاب اسلامی به این معناست که دقایق دیگر رو هم به دست بیاره، یعنی استقلال رو و آزادی رو و جمهوریت رو و امنیت رو تأمین کنه، در پناه اون بیاد به حوزه کارآمدی برسه، که البته اونجا وقتی داریم از رفاه صحبت میکنیم، رفاه برای همه است، رفاه در حقیقت چارچوب عدالت هست. اینکه هدف از رفاه چی؟ آیا هدف از رفاه این هستش که ما مثلا یک عده افراد مصرفگرای دنیا زده بشیم؟ این هم نیست. رفاه یک زمینه است برای تعالی فرهنگی، تعالی اخلاقی. اینا همش حرفایی هستش که به نظرم صحبت کردن در رابطه با هر کدومش آسوده سری خواهد و مهتاب شویم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حمزه پور. آقای بلوکات اشاره کردن به نقش و منم ازشون پرسیدم در مورد نقش بازیگرانی که زینف اند در تصمیم گیری ها و چجوری میشه بین اینها توازن برقرار کرد در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، یعنی ما به گونه رفتار نکنیم که یک طرف ماجرا، یک طرف قصه حضور داشته باشه، تصمیم گیری ها رو به یک سمتی سوق بده که منافع خودش رو تامین کنه اما منافع بازیگران دیگه تامین نشه. این رو ما بهش پرداختیم، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا بعضن ایده های خوب، طرح‌های نو، تصمیم‌های جدیدی وجود میاد یا مطرح میشه اما به مرحله اجرا نمیرسه، در سطح ایده های آکادمیک میمونه؟ چرا بین نظام دانشگاهی یا نظام دانشی ما با نظام اجرایی ما اونچنان پیوندی برقرار نمیشه؟ وقتی ما با اصحاب دانشگاه میشینیم، اهالی سیاست رو متهم به این میکنن که فهمی از مبانی معرفتی و دانشی ندارن و به همین ترتیب اهالی سیاست رو هم میبینیم که تعبیرشون اینه که آره دانشگاهی هم خیلی با مسئله جامعه، با امر واقع نسبتی ندارن. چجوری این پیونده باید برقرار بشه؟
من در اصل نمیخوام کسی رو متهم بکنم، تجربه شخصی خودم رو عرض میکنم. در حدود 22 سالی که در دانشگاه هستم، هم در مقام دانشجو، هم در مقام استاد مدعو، هم در مقام عضو هیئت علمی، هم در مقام معاون پژوهشی دانشکده و دانشگاه و موارد متعددی که به هر حال مسئولیت داشتم، با شونات مختلف حوزه‌های مختلف آشنا بودم. مسئولیتی در بنیاد ملی نخبگان داشتم و با شونات در اصل حوزه‌های دانشگاهی آشنا هستم تا حدود زیادی. من نظر شخصی رو عرض می‌کنم که متأسفانه دانشگاه ما و دانشگاه‌های ما، البته ممکنه بعضی از دانشگاه و بعضی از رشته‌ها انصافاً دارن خوب عمل می‌کنن، ولی در مجموع عرض می‌کنم در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی ما مطمئن باشید که دانشگاه‌های ما کارکرد خوبی از خودشون نشون نمیدن و شاهد مثالش این که در همین رشته مدیریت که الان بحث ما در علوم تصمیم و تصمیم گیریه، ببینید رشته مدیریت دقیقاً این رشته پزشکی یک رشته بالینیه، یعنی چطور که رشته پزشکی دانشجویی که وارد رشته پزشکی میشه تا سال دوم در دانشگاه هست، از سال دوم سوم به بعد در اصل رابطش بین بیمارستان و دانشگاه تعریف میشه و یک رفت و آمدی بین در اصل اجرا و دانش برای دانشجو پزشکی تعریف شده. یکی از رشته‌های بسیار موفق از جهت آموزشه، واقعا ببینید در کشور ما یکی از رشته‌های موفق آموزش پزشکیه، چون حقیقتا یک رفت و آمد تعریف شده بین محل اجرا و اندوختن دانش زمینی که همون تجربه است و برگشت به دانشگاه که اندوختن در از دانش صریح و دانش در از اکتسابی هست برقراره. اما در رشته‌های دیگه ما اینو نمی‌بینیم. مثلا در رشته مدیریت خیلی از اساتید ما در دانشگاه در اصل مقیم هستن، نه پروژه انجام میدن، نه مسئولیت اجرایی دارن، نه استرس حاصل از تصمیم گیری دارن و این رو تا حالا درک نکردن. اما مثلا فرض کنید که تئوری پردازی در حوزه‌های مختلف مدیریتی ممکنه انجام بشه و بالعکس، و بالعکس کسانی هستن که دقیقاً به خاطر عدم تناسب شغل و شخصیت در انتصابات مدیریتی قرار گرفتن که هیچ سنخیتی با اون در اصل پست دانشی خودشون ندارن. من مثال میزنم، ما تقریبا حدود 20 سال در اصل یکی از پست‌های کلیدی کشور در حوزه فرهنگ در دست یکی از اساتید بنام در رشته دامپزشکی بود، یعنی اون فرد متعهد و خوب یکی از اساتید بنام در رشته دامپزشکی بود، اما 20 سال ما حکمرانی کشور رو و کلیدی ترین پست فرهنگ کشور رو در دستان یک دامپزشک داده بودیم. یا فرض بفرمایید وزرای ابتدایی امور خارجه ما، حالا درست ضرورت انقلاب اسلامی بود اما حوزه‌های سیاسی و حوزه‌های روابط بین الملل از حوزه‌های ماکرو و سیستمی هستن که بایستی به صورت سیستمی بهش نگریسته بشه. اما ما پزشک استخدام کردیم برای وزیر امور خارجه شدن و یا رشته علوم تربیتی آوردیم که اینها طبیعتا خودشون نشون داد در طول زمان و اون تناسب بین شغل و شخصیت که یکی از اصول مصرحه در رشته مدیریت که حداقل شما باید بین شغل و شخصیت تناسبی داشته باشید و این تناسب باید بیانجامه به این که شما تصمیمات درستی بگیرید. خیلی از تصمیماتی که درست گرفته نمیشه یا سیاسیون و حکمرانان دانشگاهی ها رو قبول ندارن یا دانشگاهی ها رابطه خوبی با حکمرانان ندارن به علت اینکه تعریف درستی بین رفت و آمد بین دانشگاه و اجرا انجام نشده و ارتباط بین صنعت و دانشگاه به نظر من در قالب فقط سخنرانی بوده، پوز بوده و ما بایستی حتما یه راهکار عملیاتی براش داشته باشیم که من استاد دانشجو در رشته مدیریت حتما این مسئولیتی باید بیرون داشته باشم و اگر این مسئولیت رو من به نحوه احسن انجام ندم ارتقا پیدا نکنم در دانشگاه و بالعکس اگر من مسئولیتی در اجرا دارم بتونم حداقل یک مقاله در از تجربی خودم رو بنویسم و بلد باشم که اون دانش کار خودم رو حتما به صورت مکتوب در بیارم. لذا به نظر من بایستی که حتما یه تغییر ماهیتی در حوزه آموزش خیلی از رشته ها از جمله مدیریت و علوم تصمیم ان شاء الله اتفاق بیفته.
جناب آقای دکتر حمزه پور، در بخش قبلی جناب آقای بلوکات اشاره کردن به تعریف و قرائتشون از مفهوم کارآمدی در جامعه امروز ایران. من دوست دارم نظر شما رو هم بپرسم و اینکه تعریف شما از کارآمدی چی؟ آیا شما با این موافق هستید که عموم جامعه ما مثلا اینکه ما اگه افکار عمومی و داوری افکار عمومی رو معیار بذاریم خانشی که از کارآمدی دارن یک مفهوم اقتصادی معیشتیه، یعنی ما اگه ازشون بپرسیم از یک شهروند عادی بپرسیم که دولت کارآمد برای شما چیه، میگه دولتی که برام شغل ایجاد کنه، گرونی ها رو مهار کنه، رشد رو ببره بالا، احتمالاً بهداشت رو تأمین کنه. به نظر میرسه جامعه ما یک نگاه اقتصاد محوری به مفهوم کارآمدی پیدا کرده. چرا اینجوری شده؟ آیا این درسته؟ و اگر هست چه باید کرد با این وضعیت؟
البته ما واژه کارآمدی رو به طور دقیق‌تر واژه بهره‌وری براش در نظر می‌گیریم در اصل رشته مدیریت و کلاً علوم تصمیم و حوزه‌های حکمرانی و تعبیری که از کارآمدی خوب داریم به تعبیر درست‌تر شاید بگیم حکمرانی خوب. اصلا ما گود گاورننس داریم دیگه، یعنی حکمرانی خوب. حکمرانی در اصل به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم در اصل رابطه بین دولت و ملته. این رابطه بین دولت و ملت که تعبیر به حکمرانی میشه یا گاورننس میشه هر چقدر خوب تنظیم بشه. ببینید دولت و ملت شئونات مختلف دارن، از جمله شئونات سیاسی دارن، شئونات اجتماعی دارن، شئونات اقتصادی دارن، شئونات فرهنگی دارن. قطعا فقط در شأن اقتصادی خلاصه نمیشه. ما قطعا کارآمدی یا بهره‌وری یا حکمرانی خوب رو در تمام شئونات باید ببینیم، چون مردم به عنوان در اصل کسانی که به عنوان مشتری دولت هستن اینها هم خدمات اقتصادی میخوان، هم خدمات سیاسی میخوان، هم خدمات امنیتی میخوان، هم خدمات اجتماعی میخوان. ولذا دولت خوب، حکمرانان خوب کسانی هستن که تمام این شئونات رو بتونن به نسبه در حد ایدئال و مطلوب، که البته در فرهنگ ما در حد کرامت. بعضیا فکر میکنن که مثلا ما در حد رفاه بتونیم برای مردم ایجاد بکنیم. نه، اونی که تعبیر قرآنی یعنی کرامت، یعنی همراه با حفظ شأن مردم شما یارانه میدی، با حفظ شأن مردم کمک معیشتی باید بکنید. اینجوری نباشه که شأن مردم رعایت نشه، معیشت مردم دستخوش در از پایمال کردن کرامت مردم باشه. به نظر من کارآمدی یا بهره‌وری یا حکمرانی خوب در سایه در اصل مدیریت صحیحه. ما مدیریت رو باید اینجوری تعریف بکنیم که از دو قسمت تقسیم شده. قسمت اولش کاراییه، افیشنسیه. قسمت دوم اثر بخشیه، افکتیونسه. اگر کارایی و اثر بخشی رو بتونیم محقق بکنیم میتونیم بگیم که دولت بهره‌وری داریم یا حکومت کارآمدتری داریم یا حکمرانی خوبی رو میتونیم در عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد به منصه ظهور برسونیم. کارایی یعنی چی؟ من با یک مثال خدمتون عرض میکنم. شما یه مسابقه فوتبال رو در نظر بگیرید. تیمی که خیلی خوب بازی میکنه، خیلی خوب بازی کردن به مفهوم اینه که با تاکتیک بازی میکنه و همه کارشناسان اذعان دارن که بسیار بسیار منظم و با تاکتیک مشخص دارن کار و برنامه و فکر پشت این تیم هست و داره خوب کار میکنه. این تیمی که داره خوب بازی میکنه اصطلاحا میگن کاراییش بالاست، ممکنه سه امتیاز بازی رو هم نگیره. یه تیمی هم داریم، فرض کنید تیمی که فیلیپ اسکولاری داشت، سرمربی تیم ملی برزیل. ایشون اعتقاد داشت اصلا برای من خوب بازی کردن معنا نداره، سه امتیاز بازی رو به خوب بازی کردن نمیدن. یه تفکر بود دیگه،
نتیجه گرایی است،
کاملا نتیجه گرایی است. شما اگر فقط به نتیجه فکر بکنید و نتیجه برای شما اهمیت داشته باشه، به میزان تحقق و نزدیکی شما به نتیجه اسلام این اثر بخشی شما بالاست. حالا مهمترین بحث چیه؟ مهمترین بحث اینه که یا بهترین تیم از دید یه فرد کارشناس منصف اینه که هم خوب بازی بکنه، یعنی با تفکر بازی بکنه، همین که حتما این تفکرش نتیجه بگیره، یعنی سه امتیاز بازی رو هم بگیره. ولذا ما کارایی برنامه اثر بخشی رو می‌خوایم که منجر به بهره وری بشه. در عرصه مدیریت، در از حکمرانانی که از سرمایه‌های مادی و معنوی و انسانی و اجتماعی جوامع خوب استفاده می‌کنند، اینا کارایی حکمرانیشون بالاست. و اگر این در از استفاده بهینه‌ای که از سرمایه‌های مادی و معنوی و انسانی خودشون میکنن به اضافه این باشه که به اهداف برسن، ما یه سری اهدافی داریم دیگه، آرمانهایی داریم، اگر این کارایی در راستای اون اثر بخشی باشه، میتونیم بگیم حکمرانی خوب و کارآمدی خوب اتفاق افتاده. حتما این هفت مرحله باید اتفاق بیفته. من به طور خلاصه عرض بکنم، شما حتما یه ولیو سیستمی داری، یعنی یه سیستم ارزشی باید برای خودتون تعریف بکنید. الان در کشور ما جمهوری اسلامی همون ولیو سیستم ماست، یعنی کاملا تعریف شده که ما جمهوری میخوایم که با رویکرد اسلامی باشه، یعنی حتما حتما دین مبین اسلام و قرآن حاکم باشه بر روح قوانین ما، بر روح مدیریت ما و بر روح انتخابهای ما، انتصابهای ما. و در سایه اون ولیو سیستم یا سیستم ارزشی، شما چشمانداز باید تعریف بکنید و بر مبنای اون چشمانداز مأموریت‌هایی باید تعریف بکنید و بر مبنای اون مأموریت‌ها باید راهبردها و استراتژیاتون کاملا مدون بشه و بر مبنای اون برنامه‌های بلند مدت، کوتاه مدت و برنامه عملیاتی باید داشته باشید که میتونید بگید اگر این هفت مرحله رو شما بتونید خوب اجرا بکنید در سایه اون اثر بخشی و کارایی، میتونید بگید که کارآمدی خوبی در عرصه‌های مختلف مدیریتی برای کشور میتونید رقم بزنید.
آقای دکتر حمزه پور، به نکته خوبی اشاره کردید، بحث کارآمدی رو ترکیب کردید با مفاهیمی مثل حکمرانی خوب یا بهره‌وری و اثر بخشی. ما اگه بخوایم بالاخره در فضای گام دوم انقلاب، یه جورای 40 ساله دوم انقلاب وارد بشیم و وارد هم شدیم و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم تو این حوزه ورود کرده، بالاخره یک تجربه ای از 40 ساله انقلاب ما پشت سرمون داریم. به نظر میاد که در مفهوم کارآمدی ما نیاز به باز اندیشی در بعضی حوزه ها و تمرکز بیشتر یا پافشاری بیشتر در برخی حوزه‌های دیگه داریم و این اقتضا و طبیعت هر سیستم سیاسی است. هیچ وقت هم بنا نیست که به یک سیستم سیاسی نمره 0 یا 100 داده بشه. همه ما می‌دونیم که طیفی از این هاست. من دوست دارم که اون عبرت یا آموزه‌ای که ما از تجربه 40 سالمون داریم، می‌دونم سوال بسیار کلی است و لاجرم برای پاسخ منطقی اون باید به اجزا و اضلاع خودش شکسته بشه در حوزه‌های مختلف، اما من دوست دارم که دورنما یا یک تصویر کلان، یک بیگ ایمیجی شما ارائه بدید از این که ما در حوزه حکمرانیمون در 40 سالی اخیر چه در واقع امکانات و تنگناهایی پیش روی ما در گام دوم انقلاب قرار داده شده. بفرمایید.
من به نظرم 40 سال بعدی انقلاب رو اگر حالا در از فواصل رو 40 سال در نظر بگیریم، گام دوم انقلاب توی خلاصه بخوام عرض بکنم، توی کلمه خلاصه بخوام عرض بکنم، گام عملگرایی خواهد بود. ما در از در 40 سال ابتدای انقلاب برای استقرار و تثبیت در از نظام جمهوری اسلامی ایران زحمات زیادی کشیده شده. قطعا نقاط قوت بسیار زیادی داشتیم و قطعا نقاط ضعف فراوانی داشتیم. یعنی اگر کسی بگه ما فقط نقطه قوت داشتیم، قطعا به خطا رفته، و اگر بگه ما فقط نقاط ضعف داشتیم و فقط آسیب‌ها رو ببینن و اینا، قطعا به خطا رفته.
من فکر کنم آقای دکتر یکی از نقاط قوت بیانیه گام دوم هم این است که با یک نگاه معقول این توازن رو برقرار کرده. بله، بحث خودش به این اشاره کرده و
جای خودش دقیقاً احسن. اگر نگاه بکنید خود رهبر معظم انقلاب که خودشون میگن این تنها سندیه که من توصیه میکنم همه برای اون وقت بذارن، ایشون میگه من حالا صحبت قبلی خودم رو حالا مخیرن دوستان که کار بکنن، اما گام دوم انقلاب رو خودشون میگن من وقت زیادی برای نوشتن این گذاشتم و حتما توصیه کردن که حتما به این توجه بکنن. لذا یکی از اون مواردی که ایشون در گام دوم بیان کردن، انصاف ایشون در توصیف نقاط قوت و ضعف بوده که در این 40 سال ما داشتیم. ما فراز و فرودهای فراوان مدیریتی داشتیم، فراز و فرودهای بحرانهای متعدد داشتیم، هر جا که نقاط قوت داشتیم همراهی مردم، اتحاد و همدلی مردم رو دیدیم و هر جا که نقاط ضعف داشتیم افتراق و در اصل مشاجرات و در اصل دلسردی مردم رو داشتیم. و بسیار بسیار این درس آموز خواهد بود برای در 40 سال بعدی و گام دوم. گام دوم به نظر من میبایست حتما حتما عملگرایی رو در دستور کار قرار بدیم. ما به اندازه یک قرن آیندهمون صحبت کردیم، منبر رفتیم، توصیه کردیم و حرف زدیم، نقد کردیم و خدمتتون عرض کنم که نقد حاکمیت هم کردیم. به نظر من ما بایستی که حتما در شؤونات مختلف کسانی رو که عملگراییشون بالاتر از سخنرانیشونه، شما ببینید حاج قاسم سلیمانی که بی بدیل عرض بکنم کسانی که همسن و سال من هستن، من دقیقاً 22 بهمن 57 به دنیا اومدم، یعنی دقیقاً روز انقلاب، یعنی من حضرت امام که مرحوم شدن من 4 5 دبستان بودم. دقیقاً اون صحنه تشییع پرشکوه حضرت امام رو بنده حداقل به خاطر دارم، شاید نسل جدید به خاطر نداشته باشه. من دیگه به معنای واقعی کلمه تشییع به شکوه و شوکت و عظمت، حتی شاید به تعداد اگه بخوام حساب بکنیم الان خب جمعیت 1.2 برابر شده، تشییع پیکر پاک شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدشون انصافا از اون دست پدیده هایی بود که از همه اقشار اومدن. من خودم در صحنه حضور داشتم و دیدم در محدوده استاد معین و دانشگاه صنعت شریف، من اونجا تردد می‌کردم، حقیقتا از همه اقشار اومده بودن. علتش همین بود که مردم به دنبال حقیقتن و هر چی که ما به دنبال حقیقت باشیم و از جنس حقیقت ارائه بدیم، چه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مطمئن باشید که مردم همراهی میکنن. عملگرایی به نظر من مهمترین یا بیت الغزل در از گام دوم انقلاب اسلامیه و میبایست که ما در حوزه عملگرایی در انتخاب حکمرانان آیندهمون، در مدیران میانیمون، مدیران ارشدمون دقت به مراتب بالاتری داشته باشیم تا تناسبی بین شغل و شخصیت حتما اتفاق بیفته. دو اینکه افراد از روحیه ریسک پذیری بالایی برخوردار باشن، تصمیمات شجاعانه بتونن بگیرن و کسانی باشن که حتما مبتنی بر اطلاعات و داده و تحلیل داده تصمیم گیری بکنن. و مطمئنم باشید که گام دوم انقلاب اسلامی دیگه افرادی که فقط اندیشه های حزبی و باندی و در از سیاسی در از کوتاهی دارن نمیتونن موفق باشن و به نظر من در موفقیت گام دوم ما حتما حتما عملگرایی در شؤون مختلف باید مد نظر قرار بگیرن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی. عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید با موضوع نظام تصمیم سازی مطلوب و دولت کارآمد مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 رواتومی سازمان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های ما رو دنبال کنید. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.